الله تعالی فرجه الشریف وارد شده که این روایات هم در منابع اهل سنت و هم در منابع شیعه وجود دارد. این روایات از کتب مختلف در کتابی به نام منتخب الاثر فی الامام الثانی عشر جمع آوری شده. این روایات را به طور کلی میشه به سه بخش تقسیم کرد. ما برای نمونه از هر بخش تنها چند مورد را ذکر میکنیم و شما را به مطالعه بیشتر در این زمینه دعوت میکنیم. یک روایاتی که حضرت به طور کلی فرمودند از فرزندان من شخصی در آخر الزمان قیام خواهد کرد. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند زمان تمام نگردد تا اینکه مردی از اهل بیت من مالک زمین گردد. نام او نام من است. زمین را پر از عدل و داد خواهد کرد همچنان که از ظلم و جور پر شده بود. و نیز از آن حضرت نقل شده که آخر الزمان مردی از فرزندان من خروج می کند که اسمش اسم من است و زمین را پر از عدل و داد خواهد کرد همچنان که از ظلم و جور پر شده بود. و در حدیث دیگر فرمود مردی از اهل بیت من خروج خواهد کرد، او به سنت من عمل خواهد کرد، خداوند برکت آسمان ها را بر او نازل خواهد کرد، زمین را پر از عدل خواهد کرد. دسته دوم روایاتی هستند که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نام مبارک امام زمان علیه السلام را برده و از غیبت و ظهور او خبر داده. در رابطه با دسته اول و دوم در این کتاب 407 روایت آمده. حضرت فرمودند مهدی از فرزندان من است، اسمش اسم من و کنیه اش کنیه من، شبیه‌ترین مردم به من است خلقن و خلقن، برای او غیبتی است و یک حیرتی که مردم و امت من با گمراهی می افتند. سپس مانند خورشید فروزان می آید و زمین را پر از عدل و داد می کند همچنان که از ظلم و جور پر شده بود. و نیز از حضرت نقل شده که قائم از فرزندان من است، او هم نام من است، کنیه او کنیه من است، شمائل او شمائل من است، سنت او سنت من است، مردم را به ملت و شریعت من می خواند، مردم را به کتاب خدا دعوت می کند، هر کس او را اطاعت کند مرا اطاعت کرده و هر کس او را عصیان کند مرا عصیان کرده است و هر کس او را در غیبتش انکار کند مرا انکار کرده و هر کس او را تکذیب کند مرا تکذیب کرده است و هر کس او را تصدیق کند مرا تصدیق کرده است. و نیز از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که فرمود مهدی ما از اهل بیت است. و بالاخره این که آن حضرت و دخترش فاطمه سلام الله علیها فرمود پیغمبر امت ما بهترین پیغمبران است و او پدرت است، شهید ما بهترین شهدا است که او عموی پدرت حمزه است و مهدی نیز از ماست. دسته سوم روایات روایاتی هستند که در آن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به خصوصیات ظاهری و جسمی حضرت اشاره کردند. حضرت فرمودند مهدی مردی از فرزندان من است، صورتش مانند ستاره درخشان می درخشد، رنگش عربی و جسم او مانند فرزندان ابراهیم و زمین را پر از عدل و داد خواهد کرد، تمام خلایق اهل زمین و آسمان حتی پرندگان از خلافت او راضی شوند. حال با توجه به این روایات آیا باز شک و شبهه راجع به وجود حضرت می تواند وجود داشته باشد؟ در یک روایت قابل توجه امام حسن مشتبه علیه السلام از پدر بزرگوار خیش امیرالمؤمنین علیه السلام ضمن روایتی نقل می کند روزگار بدین منوال خواهد بود تا اینکه خداوند مردی را در آخر الزمان که روزگاری سخت است مبعوث و او را به وسیله ملائکه خود تایید می کند و انصار و یاران وی را نگاهداری می کند، او را به وسیله آیات و معجزات خود نصرت می دهد، وی را بر زمین غلبه و مسلط می کند تا اینکه مردم خواه ناخواه مطیع و منقاد او شوند، او زمین را بعد از آن که پر از ظلم و ستم شده باشد پر از عدل و داد و نور و برهان خواهد کرد، عرض و طول شهرها برایش مطیع می شوند، کافری نیست مگر این که ایمان می آورد و تبهکاری نیست مگر این که نیکو کار خواهد شد، درندگان در زمان سلطنت او صلح و سازش می کنند، زمین گیاهان خود را می رویاند و آسمان برکات خود را فرو می ریزد، گنج‌ها برای او ظاهر خواهند شد و مدت 40 سال مالک شرق و غرب خواهد شد. خوشا به حال کسی که روزگار او را درک کند و سخن او را بشنود. در روایتی که شیخ صدوق در کتاب کمال الدین از امام رضا علیه السلام نقل میکنه، آن حضرت در پاسخ این پرسش که چرا امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف از دیده های شیعیان پنهان میشه، میفرماید برای این که در هنگام ظهور و قیام به شمشیر بیعت و عهد و پیمان کسی را برگردن خیش نداشته باشد. بدین معنا که آن حضرت از این رو در غیبت به سر میبرند که میخواهند در هنگام ظهور برخلاف اجداد خیش بیعت حکام جور را برگردن نداشته باشند. از برخی از روایات استفاده میشه که غیبت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در واقع امتحانی الهی است که خداوند به وسیله آن مؤمنان راستین و ثابت قدم را از مدعیان دروغین و مسلمانان سست عنصر تمیز میدهد.
دل من داره میخونه از یه مرد آسمون، یادگاری از گل یاس از تبار مهربون، یادگاری از گل یاس از تبار مهربون. ای تو ارتفاع هستی، ای تو معراج ستاره، ای تو پایان سیاهی، ای تو آغاز دوباره، ای تو پایان سیاهی، ای تو آغاز دوباره. کشونه پشت پرده مرد انتظار و جمعه، وقت شغم و برونی از تن بهار و جمعه، وقت شغم و برونی از تن بهار و جمعه. جمعه التماسم تا تو از سفر بیایی، همیشه در انتظارم حتی بی خبر بیایی، همیشه در انتظارم حتی بی خبر بیایی.
خب عزیزان شنونده، با پایان برنامه دیگه ای از مجموعه برنامه های منجی رسیدیم. با امید درک زمان حضور آن منجی وعده داده شده، همه شما خوبان شنونده را به خدای بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
ای که از تو جون گرفته روح بودن.
ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
وقوع انفجار شدید در مسجدی در ولایت قندوز افغانستان. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان: داعش به زودی در افغانستان نابود می شود. و آمادگی روسیه برای انجام اقدامات قاطع در مرز تاجیکستان و افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنونده های عزیز، وقت شما بخیر. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. ما را تا پایان این مجموعه خبری همراهی بفرمایید. بر اثر انفجار مهیب در مسجدی در ولایت قندوز افغانستان، ده ها نمازگزار کشته و زخمی شدند. جزئیات بیشتر در گزارش همکار ما عرفان برزگر از شمال افغانستان.
سلام به شما و اشنانده های زیرادیو. حوالی 4 امروز این ادای نماز جمعه در شهر قندوز در بندر خان‌آباد در مسجد به نام سید آباد که مربوط به اهل تشیع افغانستان میشه، انفجار بسیار بزرگی صورت گرفته که بسیار تلفات زیادی در جا گذاشته. هرچند که آمار دقیقی از این رویداد وجود نداره و منابع رسمی به اونجا در این مورد صحبت نکردن، نه تنها طالبان که حتی یادای اشپاخانه ها در قندوز در این مورد صحبت نکردن، اما چیزی که در شبکه های اجتماعی به نشر رسیده و به قول از میگان باشنده های محل و ویدیوهایی که پخش شده نشان میده که آمار تلفات خیلی زیاد بلند بوده و دقیقا انفجار در داخل خیلی از این صورت گرفت انگامی که مثل تجمع داشتن برای ادای نماز جمعه و چیزی که ویدیو دیده میشد ده ها جفت در روی مسجد ساده بود در طرف اکساد است به این ویدیو که دیده میشد ویدیو که به شبکه اجتماعی پخش شده منابع از منابع مردمی روایت های شده که بیش از 100 کشته و بیش از 100 زخمی هم این رویداد داره که به شماری از سپاهخانه ها انتقال شده طالبا از عبدالله مجاهد اعلان کرد که تعداد خاص طالبا به محل رفته محل انتقاد کرده و اما هنوز اونا راپول جزئیات دقیقی از چگونگی رویداد و از اینکه انفجار چطور صورت گرفته ارائه نکرده و آمار تلفات هم داده نشده اما در روزهای اخیر در نقاط مختلفی از افغانستان انفجارهایی صورت گرفته اتفاقهایی افتاده که داعش مسئولیت این حمله های رویداد به عهده گرفته و با توجه به اینکه این داعشی ها دارن در شمال شمال شرق لانه گذاری میکنن و هفته گذاری میکنن به این نیست که این حمله کار داعشی ها باشه و کار شاخه خراسان داعش گروه تکفیری داعش باشه.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اقدام تروریستی در مسجدی در قندوز افغانستان را محکوم و با خانواده قربانیان این رویداد تلخ ابراز همدردی کرد. سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز در پی اقدام تروریستی و مرگبار به وقوع پیوسته در مسجدی در قندوز افغانستان با محکوم کردن این واقعه تروریستی با خانواده قربانیان این رویداد تلخ ابراز همدردی کرد و بهبودی مجروحان را از درگاه الهی مسئلت کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد اقدامات تروریستی در هر شکل و توسط هر طرفی محکوم است. ناامنی‌ها در شهر جلال‌آباد مرکز ولایت ننگرهار نگرانی و فشارهای روانی بر مردم وارد کرده و این در حالی است که اداره ولایتی تا هنوز هیچ پیامی درباره مهار اوضاع کنونی به شهروندان نداده است. به تازگی در دو محله شهر جلال‌آباد یک سر بریده شده و یک جسد بی سر پیدا شده که هنوز هویت آنان روشن نشده است. درباره اوضاع امنیتی ننگرهار همکار ما محمد آصف شنواری از شرق افغانستان و از شهر جلال‌آباد گزارش می‌دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. در چند روز گذشته در مناطق مختلف شهر جلال آباد و اطراف آن اجساد دریافت شدند که بیشتر این اجساد سر بریده شدند و اجسادشان در یک محل و سرهایشان سر بریده شدگیشان در محلات دیگری افتاده است. حکومت در مجموع اداره ولایتی ننگرهار در خصوص این کشتارها چیزی نمیگه، اما در بعضی از شبکه های اجتماعی که در حق دفاع از حکومت طالبان فعالیت میکنن یا حامیان اینها هستن این اجساد را خوارج خطاب کردن و گفتن که اینها به جرم داعش بودن و مخالفت و نظام امارت اسلامی کشته شدن، اما این که اینها از چی محکمه از چی جریان حقوقی و تحقیقاتی گذشتن و مجازات یا محکوم با اعدام یا به دار انداختن شده است هنوز روشن نیست. به تازگی یک سری بریده شده گی در ناحیه دوم شهر جلال آباد یک جسد سر بریده شده گی در ولسوالی باچیراگام دریافت شده که تا هنوز هویت اینها روشن نیست. این همه واقعیت سبب نگرانی ها و فشارهای روانی بالای شهروندان جلال آباد شده و خواستار روشن شدن وضعیت کنونی از سوی اداره ولایتی ننگرهار شده، اما با تماسهای مکرری که از سوی رسانه ها با اداره ولایتی ننگرهار و دیگر مسئولان گرفته میشه هیچ معلوماتی در این خصوص به رسانه ها داده نمی شود. تنها چند روز قبل اداره امنیت ملی ولایت ننگرهار اعلام کرده بود که عملیات جدی برای سرکوب و ریشه‌کن ساختن گروه داعش در ننگرهار برای انداخته شده که بیش از 100 تن افراد مظنون از سوی آنها بازداشت شده و این و مقدار زیادی سلاح و مهمات نیز به دست آنها آمده و این عملیات همچنان ادامه دارد و در چندین محلات در شهر جلال آباد محلات بازرسی تازه ایجاد شده که علاوه از تلاشی وسایل تلاشی فیزیکی افراد نیز صورت میگیره. با تازگی گفته میشه که صبح یک انفجار ماین بالای یک واسطه افراد ملکی در ولسوالی پچیراگام صورت گرفته که تا هنوز جزئیات آن روشن نشده. همچنان روزی گذشته دو جوان در یک مراسم عروسی با در موتور سفر میکردن و موسیقی گوش میکردن از سوی افراد مسلح هدف تیراندازی قرار گرفته که در حالت مجروح به شفاخانه جلال آباد انتقال داده شده و منابع میگویند که هر دو به قتل رسیدند، اما مسئولیت اینها را تا اکنون کسی بر عهده نگرفته. وضعیت کنونی برای شهروندان و در کل باشندگان ولایت ننگرهار نگران کننده است، اما اداره ولایتی هیچ پیامی به مردم در خصوص پایان یافتن وضعیت کنونی و یا مهار کردن وضعیت کنونی داده نشده.
سخنگوی طالبان گفت گروه تروریستی داعش تهدید جدی برای طالبان در افغانستان نیست و این گروه تکفیری به زودی در این کشور سرکوب و نابود خواهد شد. ذبیح‌الله مجاهد افسود گروه تروریستی داعش از حمایت خارجی و مردمی برخوردار نیست، از این رو تهدید جدی به شمار نمی رود. معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان با اشاره به حمله ها و قتل های هدفمند اخیر در کابل، جلال آباد، هرات و مزار شریف اظهار کرد که گروه تروریستی داعش قصد دارد حکومت طالبان را در افغانستان تضعیف کند، اما ناکام خواهند شد. به گفته مجاهد، طالبان عملیات علیه تخریب مخفیگاه‌های گروه تروریستی داعش در افغانستان را آغاز کرده است. این در حالی است که جامعه جهانی پیش از این از احتمال حضور داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرده بودند. عضو دفتر سیاسی طالبان در قطر منزوی کردن این گروه در سطح بین المللی را سیاست شکست خورده دانست. سهیل شاهین عضو دفتر سیاسی طالبان امروز در نشستی با سفیران کشورهای مختلف در قطر گفت طالبان واقعیت جامعه افغانستان است و این گروه آماده تعامل با جامعه جهانی است. سهیل شاهین افسود طالبان همواره خواستار روابط دوستانه با کشورهای همسایه منطقه و جهان بوده، اما هیچ کشوری هنوز کابینه طالبان را به رسمیت نشناخته است. قابل ذکر است که کشورهای خارجی تشکیل دولت فراگیر در افغانستان، تامین حقوق زنان و حقوق بشر را پیش شرط‌های به رسمیت شناختن طالبان اعلام کردند. طالبان سهیل شاهین را به عنوان نماینده دولت خود در سازمان ملل معرفی کرد، اما این سازمان هنوز وی را به این سمت نپذیرفته است. طالبان 24 مرداد وارد کابل شدند و 16 ماه سنبله کابینه خود را اعلام کردند که ترکیب این کابینه با انتقادهای زیادی در سطح ملی و بین المللی همراه شد. در همین حال دولت موقت طالبان هشدار داد که غربی ها نباید کمکهایشان به افغانستان را به ابزار فشار سیاسی تبدیل کنند. دولت موقت طالبان امروز با انتشار بیانیه از سازمان ملل، سازمانهای کمک رسان به افغانستان و غربی ها خواسته است برای غلبه بر چالش های موجود صادقانه همکاری کنند. در این بیانیه خروج امریکا بر اساس توافقنامه دوحه گامی مهم خوانده و اذعان شده است که این خروج باید یک پیام واضح برای دیگران باشد تا به فکر حمله بر افغانستان نباشند. حدود یک ماه و نیم قبل بانک جهانی اعلام کرد که به دنبال تصرف کابل توسط طالبان، این بانک پس از بررسی وضعیت در افغانستان تصمیم گرفت تا پرداخت‌های پولی به افغانستان متوقف شود. آمریکا نیز اعلام کرده که 10 میلیارد دلار پول بانک مرکزی افغانستان را که در بانک ذخایر فدرال شهر نیویورک نگهداری می‌شد بلوکه کرده است و همین امر باعث شده تا اغلب مردم افغانستان با فقر و گرسنگی دست و پنجه نرم کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در نشستی از آمادگی روسیه برای انجام اقدامات قاطع در صورت تشدید وضعیت در مرز تاجیکستان و افغانستان خبر داد. ماریا زاخاروا گفت مسکو از نزدیک وضعیت در سرحدات تاجیکستان و افغانستان را زیر نظر دارد و آماده است تا در صورت تشدید اوضاع قاطع‌ترین اقدام را انجام دهد. این مقام افسود پایگاه 201 روسیه واقع در خاک تاجیکستان مجهز به تمام ابزارهای لازم برای کمک به دولت تاجیکستان در صورت تشدید اوضاع می باشد. به گفته زاخاروا، روسیه همچنان به گفتگوهای خود با طالبان برای تشکیل دولت فراگیر در افغانستان که در بردارنده منافع همه نیروهای قومی، سیاسی و مذهبی در این کشور است ادامه می دهد. در همین حال زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان گفت وضعیت در سرحد افغانستان و تاجیکستان آرام و هیچ تنشی وجود ندارد. با این حال ایگور کراسنوف لوی سارنبال روسیه در دیدار اخیر خود با یوسف رحمان همتای تاجیک تلاش مشترک کشورهای منطقه را برای جلوگیری از نفوذ نمایندگان جنبش‌های افراطی و تروریستی با نام پناهنده خواستار شد. لوی سارنبال تاجیکستان پس از امضای تفاهم‌نامه همکاری با نماینده روسیه مقابله با تهدیدات تروریسم بین‌المللی، قاچاق مواد مخدر، فساد، پولشویی و چالش‌های جدید در فضای مجازی را جزء اولویت‌های امنیتی دانست. این در حالی است که به گفته کراسنوف پس از تغییر و تحولات افغانستان کشورهای منطقه با موج پناهندگان مواجه شدند و این امر بستری برای نفوذ تروریستانی ایجاد کرده است. کمیشنر امور داخلی اتحادیه اروپا از 27 کشور عضو اتحادیه خواست همزمان با به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان شمار بیشتری از افغانها را در خاک خود پذیرا باشند. ایلوا جوهانسون روز پنجشنبه در پایان گردهمایی سران اتحادیه اروپا که با حضور وزرای خارجه این اتحادیه سوئیس، نروژ، ایسلند و لیختنشتاین برگزار شد گفت که از زمان عقب نشینی آمریکا و متحدانش از افغانستان تا پایان ماه اوت تا امروز کشورهای اروپایی موفق به تخلیه 22,000 افغانستانی شدند. فیلیپو گراندی کمیشنر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد نیز در این نشست گفت طبق برآوردها 85,000 نفر از مردم افغانستان باید طی 5 سال آینده از این کشور خارج شوند که اتحادیه اروپا می تواند محل اسکان نیمی از این تعداد باشد. کمیشنر اتحادیه اروپا بدون تایید این که آیا کشورهای عضو در قبال این تصمیم واقعا متحد شدند یا خیر گفت عمل به این تعهدات وظیفه کشورهای عضو است و من درک می کنم که آنها همچنین راه‌های دیگری برای حمایت از افغان‌ها در نظر می گیرند. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز پیشتر بر لزوم حل و فصل بحران اقتصادی در افغانستان به منظور ممانعت از موج مهاجرت تاکید کرده بود. از سال 2015 تا کنون حدود 570,000 افغان از 27 کشور عضو اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی کردند. تنها در سال 2020 نزدیک به 44,000 افغان تقاضای پناهندگی خود را به کشورهای اتحادیه ارائه کردند که موجب شده افغانستان پس از سوریه به عنوان دومین کشور اعزام کننده پناهجو به اتحادیه اروپا شناخته شود. شورای حقوق بشر سازمان ملل با تعیین یک گزارشگر ویژه برای افغانستان موافقت کرد. اتحادیه اروپا در نشست مجمع عمومی شورای حقوق بشر سازمان ملل طرح قطعنامه‌ای را منتشر کرد که بر اساس آن تلاش می‌شود یک گزارشگر ویژه حقوق بشر برای افغانستان تعیین شود. در رأی‌گیری این قطعنامه 28 کشور به آن رأی مثبت و 5 کشور از جمله چین، روسیه و پاکستان رأی منفی و 14 کشور نیز رأی ممتنع دادند. میشل باچلت کمیشنر عالی سازمان ملل در حال حاضر به عنوان گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر در افغانستان فعالیت می‌کند. میشل باچلت از زمانی که به این سمت انتخاب شده تا کنون در خصوص جنایات دو دهه نظامیان خارجی به فرماندهی آمریکا در افغانستان و کشتار 100,000 نفر از مردم مظلوم این کشور سکوت کرده است. مشاور امنیت ملی پاکستان گفت اسلام آباد بارها به آمریکا در خصوص شکست در جنگ افغانستان هشدار داده بود. موید یوسف با بیان اینکه هیچ راه حل نظامی برای جنگ افغانستان وجود نداشت افسود پاکستان مدام به آمریکا درباره شکست راه حل نظامی در افغانستان هشدار داده بود. مشاور امنیت ملی پاکستان تصریح کرد بی‌ثباتی در افغانستان تأثیرات مخربی بر مردم این کشور و دیگر کشورهای همسایه از جمله پاکستان دارد. موید یوسف تاکید کرد پاکستان بهای سنگینی برای دو دهه جنگ آمریکا در افغانستان پرداخته و با ده‌ها گروه تروریستی در پاکستان هم‌اکنون در حال جنگ است. مشاور امنیت ملی پاکستان همچنین از جامعه جهانی خواست با دولت موقت طالبان همکاری داشته باشند تا بتوانند نقش مثبتی در دستیابی به صلح و ثبات در افغانستان ایفا کنند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. وقوع انفجار شدید در مسجدی در ولایت قندوز افغانستان. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان داعش به زودی در افغانستان نابود می شود. و آمادگی روسیه برای انجام اقدامات قاطع در سرحد تاجیکستان و افغانستان. از توجه و همراهیتان با مشروع خبرهای این ساعت. این مجموعه خبری همچنان ادامه دارد تا لحظات دیگر. با ادامه این مجموعه با شما خواهیم بود. گفتمان دانشجویی با عنوان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم الگوی شخصیت حقیقی و حقوقی بشریت به مناسبت 28 ماه صفر سال روز رحلت جانسوز پیامبر عزیز اسلام در یکی از مراکز فرهنگی شهر مزار شریف برگزار شد. گزارش بشنوید از همکار ما کاظم حیدری از شمال افغانستان در این رابطه.
یک کارشناس مسائل سیاسی در نظر داشتن غایت‌ها و اهداف اسلامی، پاسداری از اخلاق و ارزش‌های انسانی، اجرای احکام فرعی و عملی دین اسلام و عالم بودن فرمانروا نسبت به سایر مردم را از ویژگی‌های بارز یک حکومت اسلامی دانست. حجت الاسلام و المسلمین رجب علی فهیمی که در یک گفتگوی دانشجویی در شهر مزار شریف سخن می گفت، با بیان اینکه سرچشمه اسلام ناب محمدی را قرآن و حدیث و دستورات ائمه معصومین صلوات الله علیه مجمعین تشکیل می دهد، تأکید کرد که اسلام خالص و فقط می توان از همین راه و مسیر شناخت و ولا غیر. این گفتمان دانشجویی که در یک از مراکز فرهنگی شهر مزار شریف و به مناسبت 28 ماه صفر سال روز رحلت جانسوز پیامبر عزیز اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و تحت نام پیامبر اسلام الگوی شخصیت حقیقی و حقوقی بشریت برگزار گردید، حجت الاسلام و المسلمین فهیمی با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی و تربیتی و مقام شامخی که آن رسول بزرگوار در نزد خداوند تبارک و تعالی داشته است، ایشان را به ترین و شاخص‌ترین الگوی رفتاری و اخلاقی برای جامعه بشری توصیف نمود. وی افزود در اصل امروز تمامی بشریت و خصوص جامعه اسلامی می توانند با الگوگیری از سیره نبوی صلی الله علیه و آله و سلم رفتارهای خیش را در عرصه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی اصلاح و در مطابقت با روش پیامبر عظیم الشان اسلام زندگی سعادتمند را برای خود و دیگران رقم بزنند. وی همچنان با اشاره به شیوه حکومتی نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و ایجاد ساختار منظم برای اداره جامعه در آن عصر و زمان با پاسخ به این پرسش پرداخت که آیا حکومت در اسلام همانند نظام‌های فعلی و گذشته، یعنی دموکراسی و یا شاهی و اشرافی بوده است یا خیر، با برشمردن ویژگی‌های به تفکیک حکومت اسلامی واقعی از حکومت‌های غیر اسلامی پرداخت. این آگاه مسائل سیاسی در نظر داشتن غایت‌ها و اهداف اسلامی، پاسداری از اخلاق و ارزش‌های انسانی، اجرای احکام فرعی و عملی دین اسلام و عالم بودن فرماندهان نسبت به سایر مردم را از عمده‌ترین ویژگی‌های یک نظام اسلامی دانست. فهیمی در رابطه به ویژگی اولی حکومت اسلامی گفت:
هر حکومتی که اون اهداف و غایت‌های اسلامی را در نظر داشته باشه، علاوه بر تأمین نیازهای مردمی، توحید، نبوت، اقامه عدل، مردمی بودن، تحقق اصولی که در اسلام یک ویژگی از حکومت اسلامی درش هست.
وی دومین ویژگی حکومت اسلامی را پاسداری از اخلاق و ارزش‌های انسانی ذکر کرد و چنین تصریح نمود:
اسلام دارای اخلاق، دین اسلام دین اخلاقی. حکومت ها فقط هر چه هست برش مقررات، هر چه هست قوانین، از اخلاق خیلی جای وجود ندارد، در حالی که اخلاق در اسلام جای بسیار ممتاز دارد. پیغمبر میگه انک لعلی خلق عظیم. پس اخلاق مداری بسیار مهمه. هر حکومتی که پاسداری از اخلاق و ارزش‌های انسانی و اسلامی داشته باشه، این حکومت یک ویژگی دوم مهم اسلامی را دارد.
حجت الاسلام فهیمی سومین ویژگی از حکومت اسلامی را اجرای احکام فرعی و عملی دین مبین اسلام در سه مرحله قانونگذاری، اجرا و قضاوت دانست و در رابطه با ویژگی چهارم چنین بیان کرد:
چهارم این است که فرمان روای اون نسبتاً عالم‌تر نسبت چی باشد؟ به فرمان الهی و دستورات اسلام باشد و در عین حال عادل‌تر از مجری عدالت باشد. اینها این چهار تا بزرگترین و مهمترین ویژگی حکومت اسلامی است. اگر این چهار تا حکومت داشته باشه به طور حکومت اسلامی، اگر نداشته باشه نمیشد حکومت اسلامی.
این کارشناس مسائل سیاسی در رابطه با چگونگی تشکیل حکومت و ساختار نظام سیاسی در زمان پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نیز چنین توضیحات داد:
هر جایی که شما یک سازمان را دیدید، در اونجا برنامه‌ریزی هست، سازماندهی هست، همه هست، هدایت رهبری هست، کنترل نظارت هست، همه اینها در حکومت پیغمبر بودند. پیغمبر حاکمان را از نهی میکردند، ابلاغیه و بخشنامه های صادر میکردند، پیغمبر پیمان ها میبستند، پیغمبر مأموران را میگماشتند برای اینکه اولای جامعه را بیاره و خطرات دشمن بالاخره محافظت بکنند. پیغمبر کارهای قضایی انجام میده. همه اینا بالاخره نشان میده که حکومت پیغمبر ساختار داشت و به ساختار نبوده.
گفتنی است که در این گفتمان که امروز جمعه برگزار شده بود، تعداد از دانشجویان دانشگاه در ولایت بلخ شرکت کرده بودند که در رابطه با جایگاه شخصیت حقیقی و حقوقی پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و سیره عملی آن بزرگوار در رابطه با اداره جامعه و برخورد با مردم سوالاتشان را مطرح نموده و از سوی کارشناس برنامه پاسخهایی را دریافت کردند.
بازرگانان قندهاری از وضع محدودیت در برداشت از بانک‌ها شکایت دارند. بر اساس این محدودیت‌ها، بازرگانان قندهاری تنها می‌توانند ماهانه 25 هزار دلار از حساب‌های خود برداشت کنند که این موضوع آنان را دچار مشکل کرده است. درباره این موضوع و دیگر تحولات قندهار و جنوب افغانستان، همکار دیگر ما عزیز زاهد گزارش می‌دهد.
بله، با سلام، وقت شما و شنوندگان محترم بخیر. تحولات جنوب افغانستان در این روزها بزرگترین منزله مردم افغانستان، خصوصا در جنوب افغانستان و بالاخص در حوزه قندهار، جایی که مهد طالبان شمرده می شود، مسائل اقتصادی بزرگترین و داغ‌ترین بحث ها و مشکلات روز در این حوزه می باشد. در سلسله مشکلات و مسائل اقتصادی، شکایت بازرگانان قندهاری از وضع محدودیت در برداشت پول از بانک‌ها هستند که بر اساس و بنیاد تصمیم تازه بانک مرکزی افغانستان، تجار میتواند ماهانه تنها 25 هزار دلار از حسابات بانکیشان برداشت کند. در قندهار کارخانه ها، صاحبان کارخانه ها و تجار بزرگ این پول را بسیار کم می دانند و می گویند که بالای تجارت روزمره آنان تاثیر بد گذاشته این محدودیت ها را. بانک این مشکل سرتاسری در کل افغانستان است، اما در اینجا هم مردم قندهار از آن زیاد متاثر شده است. در یک رویداد تحول دیگر در ولایت هلمند در جنوب افغانستان و در مرز با قندهار، جایی که بزرگترین اراضی یا جغرافیه برای کشت، پروسس و قاچاق مواد مخدر به سطح جهان شمرده می شود، در این ولایت یک خبر اخیر این است که طالبان 700 معتاد برای معالجه به زندان مرکزی هلمند منتقل کردند، البته برای مداوا. و طالبان میگویند که این بیش از 700 معتاد مواد مخدر را به منظور معالجه به زندان مرکزی شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند انتقال دادند. طالبان در اولین روزهای به قدرت رسیدنشان دروازه های زندان ها را شکستاندند و حالا این زندان ها به محل معالجه معتادان تبدیل شده است. طالبان پیش از این کمپاین جمع‌آوری معتادان را در ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان نیز راه اندازی کرده بودند. اما معتادین در حال حاضر در افغانستان به حد زیاد هستند که گنجایش آن در زندان‌های افغانستان دشوار هست، غیر ممکن است، و این زندان‌ها که تقریبا زندان‌های بزرگی بودند، از جا دادن با این کتله بزرگ از معتادین عاجز مانده است. اما باز هم آزادی معتادی نسبت به دوره قبلی حکومت تا آن حد آزادانه نیست، یک حدی از طالبان نترسند و حضور پررنگ آنان که در حکومت قبلی در جاده ها و در معابر عمومی بود در مجموع ولایات افغانستان کمرنگ شده. اما این تعداد و ارقام هنوز هم بسیار زیاد است و بر اساس برخی گزارش ها 3-5 میلیون معتاد در حال حاضر افغانستان دارد. و یک خبر دیگر اقتصادی مهم، البته که مخصوص به مردم و تجار قندهاری است، و این است که در این روزها، روزهای جمع‌آوری محصولات انار مشهور قندهار هستند که پاکستان یا گذرگاه افغانستان با پاکستان در این روزها بسته شده است و این بار هم از سوی طالبان بسته شده و این کار باعث ضربه سخت اقتصادی و باغداران و تجار انار قندهار شده است. آنان میگویند که هرچی زودتر باید یگانه گذرگاه یا مرز تجارتی افغانستان با جهان که در این روزها مرز کورتردودی بوده است باید هرچی زودتر ای را باز کند تا یگانه رای بیرون بردن انار به خارج از افغانستان مساعد شود. ولی در این روزها این گذرگاه یا مرز سینبولدک چمن از سوی طالبان حتی با سنگهای کلان بسته شده است و امید این است که به زودی باز شود. بزرگترین عاید کشاورزی باغداری مردم قندهار انار و انگور این ولایت است و در قدم سیوم انجیر هستند که به خارج می رفت. اما در این روزها برای بیرون بردن آن راه امید خاص نیست و باعث ضربه سخت شده. در حکومت گذشته حتی انار مشهور و ارزش قندهار از طریق دلیزهای هوایی و بیرون از افغانستان کشورهای منطقه هندوستان، کشورهای حوزه خلیج فارس و حتی به مارکت های اروپایی می رسید. اما در این روزها یگانه راه زمینی سینبولدک چمن به پاکستان امیدوار کننده هستم و برای دریزهای هوایی و انتقال آن از طریق هوا اصلا امید نیست و امسال به نظر می رسد که اگر به بازارهای مارکت های جهانی انار قندهار وارد نشود و زمینه سازی نشود به قیمت خیلی پایین در بازارهای داخلی مطلب خواهد شد.
عزیزان شنونده، با پایان این گزارش ما هم با پایان مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری می‌رسیم. سپاسگزارم از توجه و همراهیتان. موقتاً تا بخش بعدی اخبار از حضورتان مرخص می‌شوم.
تصور کن بهاری را که از دست تو خواهد رفت، خم گیسوی یاری را که از دست تو خواهد رفت. شبی در پیچ زلف موج در موجت تماشا کن، نسیم بیقراری را که از دست تو خواهد رفت. مزن تیر خطا، آرام بنشین و مگیر از خود تماشای شکاری را که از دست تو خواهد رفت. همیشه رود با خود میوه غلطان نخواهد داشت، به دست آور اناری را که از دست تو خواهد رفت. در خدمت شما هستیم با برنامه گلبانگ غزل.
گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
بسم الله الرحمن الرحیم. باید سلام کرد و جواب سلام شد، بر هر کسی که هست از این هیچ کس سلام. توفیق دست داد تا گلبانگ غزل دیگری را تقدیمتان کنیم. دقایق زبان و ادب پارسی را شیرین گویان پارسی زبانی می فهمند که بر خوان نظم و نثر پارسی نشسته و از آن بهره بردند. حکیمانه های نقص و حکایت های استواری که با و بند نظم هنرمندان و حکیمان ادبسرای و شعرگوی پارسی در آمده است. ادبسرایانی همچون مولوی که چون به دیوانش تورقی داشته باشیم سراسر تحسین و معرفت خواهیم شد. گلبانگ امروز را هم با تورقی بر شعر این حکیم شعرگوی پارسی آغاز می‌کنیم.
حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو، و اندر دل آتش درا، پروانه شو پروانه شو.
حیلت رها کن عاشقا، حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو دیوانه شو. وان در دل آتش دارا، وان در دل آتش دارا، پروانه شو پروانه شو پروانه شو.
هم خیش را بیگانه کن، هم خانه را ویرانه کن، وانگه بیا با عاشقان، هم خانه شو هم خانه شو.
هم خیش را بیگانه کن، هم خانه را ویرانه کن، وانگه بیا با عاشقان، هم خانه شو هم خانه شو هم خانه شو.
باید که جمله جان شوی، تا لایق جانان شوی، گر سوی مستان می روی، مستانه شو مستانه شو.
باید که جمله جان شوی، تا لایق جانان شوی، گر سوی مستان می روی، مستانه شو مستانه شو مستانه شو.
چون جان تو شد در هوا، ز افسانه شیرین ما فانی شو، و چون عاشقان افسانه شو افسانه شو.
چون جان تو شد در هوا، ز افسانه شیرین ما، چون جان تو شد در هوا، افسانه شیرین ما، فانی شو چون عاشقا، افسانه شو افسانه شو افسانه شو. فانی شو چون عاشقا، افسانه شو افسانه شو افسانه.
حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو، و اندر دل آتش درا، پروانه شو پروانه شو. هم خیش را بیگانه کن، هم خانه را ویرانه کن، وانگه بیا با عاشقان، هم خانه شو هم خانه شو.
روانه را با بیرا بگو، روانه را با بیرا بگو، مستان سلامت بکنن، مستان سلامت میکنن، مستان سلامت میکنن، مستان سلامت میکنن.
وقتی که هنرمند خوش صدا و پرتنینی همچون دولتمند خالوف از خطه فارسی گویان تاجیکستان بر شعری از مولوی بزرگ هنرنمایی می کند، بهره و حظ ما دوچندان خواهد شد. این گلبانگ را هم صدای خوش خانم بیات همراهی کردند. بنده هم نصیر مجاب بودم و با امید و وصال دیگر همه شما را به خداوند منان می سپاریم.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
از تهران تا کابل، بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلامزاده به همراه بصیر احمد حسین‌زاده تهیه کننده و نویسنده، مرزی آقای صدا بردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. حضرت آیت الله خامنه ای فرمانده معظم کل قوا صبح روز یکشنبه هفته جاری در ارتباط تصویری با مراسم مشترک دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه‌های افسری نیروهای مسلح در دانشگاه افسری امام حسین علیه السلام خروج ارتش مجهز و بدون روحیه اخلاقی و معنوی آمریکا از افغانستان را نمونه ای از نتایج اقتدار ظاهری و نه واقعی خواندند و گفتند آمریکایی‌ها 20 سال قبل برای سرنگونی طالبان به افغانستان لشکرکشی کردند و در این اشغالگری طولانی مدت کشتار و جنایت و خسارات فراوانی به بار آوردند، اما بعد از این همه هزینه مادی و انسانی حکومت را به طالبان دادند و خارج شدند که این واقعیت برای همه کشورها درس‌آموز است.
ارتش آمریکا وارد کشور همسایه ما افغانستان شدند برای که حکومت طالبان را سرنگون کنند. 20 سال در این کشور موندند و کشتار کردند و جنایت کردند و اشغال کردند و مواد مخدر رو ترویج کردند و زیرساخت‌های محدود این کشور رو نابود کردند. بعد از 20 سال حکومت رو دادن به طالبان، خارج شدن. یعنی آمده بودن که طالبان را از قدرت ساقط کنند. 20 سال هم اینجور با این وضعیت در این کشور موندند و این همه جنایت، این همه تلفات، این همه هزینه های مادی و انسانی کردند. آخرش هم حکومت رو رها کردند، دست طالبان رو برگشتند، رفتند از کشور بیرون. این معناش این است که یک عنصر اساسی و حیاتی در این ارتش نیست و اون عنصر معنوی است، عنصر روحیه اخلاقی است، عنصر توجه به خدای متعال و به معنویات. این درس آموز است برای همه کشورها و ضمناً این رو هم باید توجه کنیم که ماهیت ارتش آمریکا هم اینه. این تصویرهای هالیوودی که نشون میدن از ارتش‌هاشون کشورهایی مثل آمریکا و همسال آمریکا، اینا واقعیت نداره.
حضرت آیت الله خامنه‌ای حضور نظامی بیگانگان در منطقه را مایه اختلاف، خسارت و ویرانی برشمردند و فرمودند
نگذارند که ارتش‌های بیگانه به عنوان منافع ملی خودشون که هیچ ربطی به ملت اونا نداره از هزارها فرسنگ راه بیان و در این کشورها دخالت کنن، حضور نظامی پیدا کنن و در ارتش‌های اونها دخالت کنن. ارتش‌های خود ملت‌های منطقه می‌توانن این منطقه رو اداره کنن و اجازه ندیم که دیگران وارد بشن. این حوادثی هم که در شمال غربی کشور ما در بعضی همسایه‌ها در جریان هست، اینا هم چیزهایی است که بایستی با همین منطق حل بشه. البته کشور ما و نیروهای مسلح ما با عقلانیت عمل میکنن در همه مسائل. شیوه عقلانیت است، اقتدار همراه با عقلانیت، و دیگران هم خوبه با عقلانیت عمل بکنن و نگذارن که این منطقه دچار مشکلی بشه. اون کسانی که برای برادران خود چاه میکنن، خودشون اول در چاه میفتن.
با پایان یافتن دوره مسئولیت علی عسکری در سازمان صدا و سیمای ایران، حضرت آیت الله خامنه‌ای در حکمی پیمان جبلی را بر ریاست آن سازمان منصوب کردند. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، در حکم حضرت آیت الله خامنه‌ای آمده است رسانه ملی دانشگاهی برای ارتقای سطح آگاهی و معرفت عمومی و آوردگاهی برای مقابله با امواج خصمانه تحریف و تفتین و آسایشگاه دستگاهی برای بهره‌مندی چشم و دل همگان از جلوه‌های زیبایی و هنر و قرارگاهی برای پراکندن امید و نشاط در فضای عمومی کشور است. ایشان افزودند هدایت فرهنگی، تقویت روحیه و احساس هویت ملی و انقلابی، ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی و افزایش همبستگی ملی در شمار اولویت‌هایی است که باید با ارتقای سرمایه انسانی و رشد کیفی برنامه‌ها و بهره‌گیری از ابتکار و با تلاش شبانه روزی به آن دست یابید. رهبر معظم انقلاب اسلامی در این حکم از تلاش خستگی ناپذیر علی عسکری در مدت مسئولیت وی تشکر و برای پیمان جبلی توفیقات را از خداوند متعال مسئلت کردند. رئیس جدید سازمان صدا و سیما در اولین اظهار نظر پس از انتصاب به ریاست رسانه ملی تأکید کرد صدا و سیما به عنوان مصداق واقعی رسانه مردمی رسانه کسانی خواهد بود که صدایشان به جایی نمی رسد. و همچنین تقویت رسانه های برون مرزی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را یکی از اقدامات اساسی خود برشمرد و گفت
انشاءالله برنامه تحولی صدا و سیما در دوره جدید اگر با عناوینی من بخوام توصیف بکنم اولا هویت محور خواهد بود. این جایگاه و این موقعیت بسیار مهم کنشگری اجتماعی در بالاترین سطوح اقتضاش اینه که صدا و سیما هم گفتمانساز باشه و هم همافزا باشه. این دوره اولین دوره تغییر و تحول در سازمان پس از صدور بیانیه گام دوم هست. شعار محوری ما در صدا و سیما در این دوره گام برداشتن برای تحقق تمدن نوین اسلامیه. این چیزیه که در واقع عبارت تمدن نوین اسلامی مرکزیت بیانیه گام دوم مقام معظم رهبریه. معنی این تمدن نوین اسلامی اینه که ما مرزهای مخاطبینمون رو فراتر از مخاطبین ایرانی تعریف میکنیم، ضمن این که برای مخاطب ایرانی تولید محتوا و تولید برنامه میکنیم، اما حتما نگاه ما به مخاطبان منطقه‌ای و بین المللی هم خواهد بود. لذا شعارمون رو در این دوره شعار مبتنی بر اون نقطه مرکزی بیانیه گام دوم قرار دادیم و او هم عبارت است از تلاش برای تحقق تمدن نوین اسلامی شده. همونجور که عرض کردم اگر شعار محوری ما در این دوره تحولی صدا و سیما که ما در واقع 40 سال دوم انقلاب اسلامی اولین دوره تحولی صدا و سیما و تغییر و تحول در صدا و سیما هست، اگر شعار خودمون رو گفتمانه و گفتمان خودمون رو تلاش برای تحقق تمدن نوین اسلامی قرار بدیم، عرض کردم ما باید نگاهمون فراتر از مرزهای جمهوری اسلامی باشه. ما نگاه بین المللیمون یک نگاه مبتنی بر دکور و یک نگاه نمایشی نیست. ظرفیت ها و قابلیت های انقلاب اسلامی ظرفیت های جهانیه. ما در منطقه وقتی که از این ظرفیت ها و همافزایی این ظرفیت رو شروع میکنیم میتونیم به یک عرصه وسیع جهانی برسیم. لذا در این راستا نقش شبکه های برون مرزی ما بسیار بسیار اهمیت مضاعف پیدا میکنه. لذا حتما انشالله یکی از سرفصل های اصلی اقدامات ما در دوره جدید انشالله تقویت شبکه های برون مرزی خواهد.
والی خراسان رضوی با هدف بررسی و حل مشکلات و موانع توسعه تجارت و ترانزیت میان خراسان رضوی و افغانستان به کابل و هرات سفر کرد. محمد صادق معتمدیان در بعد به ورود به کابل در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما در کابل با اشاره به مشترکات عمیق فرهنگی، زبانی، تاریخی و دینی میان ایران و افغانستان گفت
با توجه به روابط و اشتراکات تاریخی، فرهنگی، دینی و زبانی که ما با کشور و ملت افغانستان داریم، خب ضروری دیدیم در شرایط فعلی سفری داشته باشیم به کابل و استانهای همجوار. هم در راستای در واقع بررسی وضعیت تجاری که خب یک سابقه و در واقع تاریخ قدیمی ما داریم در بحث تجارت با افغانستان و هم در رابطه با شرایط خاص افغانستان و بررسی در واقع نیازهای مردم عزیز افغانستان در این شرایط در واقع بتونیم بررسی داشته باشیم و انشالله کمک‌هایی هم توی زمینه داشته باشیم. همینطور در رابطه با خب بررسی ظرفیت‌هایی که در هر دو کشور هست، در کوتاه مدت، در میان مدت هم انشالله برنامه رو خواهیم داشت. و مهمتر این که خب کمک هایی هم از ناحیه جمهوری اسلامی با توجه به شرایط کرونایی که در کشور افغانستان هست، در مناطق استانهای مرزی هست، محموله ای از طرف جمهوری اسلامی انشالله اهدایی تقدیم خواهد شدن. در بحث ضروریات مراکز درمانی از جمله اکسیژن هست، ماسک هست و برخی از نیازهای مردم و به خصوص مناطق مرزی هم به عنوان در واقع محموله اهدای جمهوری اسلامی انشالله در این سفر تقدیم ملت عزیز افغانستان خواهد شد.
معتمدیان ضمن تأیید وجود برخی مشکلات و موانع در مسیر توسعه تجارت میان ایران و افغانستان گفت خراسان رضوی با افغانستان 300 کیلومتر